درصدی که طرف اسپانیایی میگفت ما حاضریم مثلا تا 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم تو بخش نفت. و نمایندهشون هم تو دبی بود که رافت آمدهای خیلی قوی داشته. بنده چیکار میتونم بکنم؟ یه سفیر هر چقدر قوی باشه، مثلا فرض کنید من اسم نمیبرم، ما سفیری داشتیم رئیس کل بانک مرکزی بوده،
بله،
سفرهای قوی داشتیم، سفرهای خوب، یعنی الانم تجربیاتشون نظام استفاده میکنه. اینها باید در حوزه مأموریتشون ساپورت بشن، کمک بکنن، نظراتشون مورد، من نمیگم که نظر سفیر مثل پیامبرگونه است، نه، ولی باید کسانی که در ستاد وزارت خارجه هستن اینها رو بررسی بکنن، بخشای مختلف با وزارتخونه های اقتصادی چف هماهنگ بکنن. و اون موقع میتونید شما مثلا فرض کنید که برای انتقال یه خط گاز، بله، که میخواد تو مملکت درست بشه روی کاغذ نبونه.
درسته. خب خیلی متشکر از توضیحات ارزشمندتون جناب صالحی بزرگوار، با توجه به اینکه هم در ستاد وزارت خارجه هم به صورت میدانی سفیر بودید در منطقه امریکای لاتین. بفرمایید چقدر حائز اهمیت هست توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه امریکای لاتین، که البته تو این چند دهه گذشته واقعا اتفاقات خوبی در تعاملات دو جانبه رخ داد.
امریکای لاتین داره 4 ویژگی عمومی اقتصادی است.
چه ویژگی هایی؟
عرض میکنم. یکی پیروی از روند اقتصادی حاکم بر نظام بین الملل. یکی وابستگی شدید به منابع و سرمایه خارجی. یعنی هر کشوری که در این حوزه سرمایه گذاری بکنه برنده است. من یادم هست یه موقعی در یه کشوری بودیم، چینی ها کشتی خودشون رو می آوردن در اون سواحل، حالا البته این آفریقا بود که من عرض میکنم، در همونجا تن ماهی درست میکردن، یعنی با قراردادهایی که داشتن استادیوم ورزشی درست میکردن بر اون کشور، جلب توجه جوانای اونجا.
بله.
یعنی من میخوام اینو عرض کنم، ما هم اگر میخوایم در آمریکای لاتین عقب نمونیم، که الحمدلله خیلی پیشرفت داشتیم، ما در ونزوئلا شما باورتون نمیشه، من خودم اون موقع مدیر آمریکای لاتین بودم زمان رئیس جمهور وقت، کارخونه تراکتور سازی رو در اونجا افتتاح کردیم زمان آقای مرحوم چاوز بود.
بله.
که به ما خیلی موقعیت‌های خوب اقتصادی رو گذاشته بود و ما رو به عنوان یک کشور انقلابی می‌دونستن. مسکن شما واقعا انقلاب بولیواری احتیاج به کمک داشت و همکاری‌های فنی رو ما توان اقتصاد ما که نرفتیم اونجا بجنگیم.
بله.
ما میریم اونجا حضور معنوی، حضور انقلابی داشته باشیم و توسعه صادرات خودمون رو،
صدور خدمات فنی مهندسی،
فنی و مهندسی از جمعی جهات، کارخونه سیمان خدمت شما عرض کنم که مسائل آموزش مثلا. بله. من یادم میاد همین آقای چاوز وقتی که اومد تهران، ما ایشون رو ضمن اینکه ملاقاتی داشتن با مقام معظم رهبری و چیزای به اصطلاح خیلی ملاقاتای خوب و قراردادهای خوب و اینا، ایشون واقعا ایران رو دوست داشت و دوست داشت از جنبه‌های اقتصادی و صنعتی الگو برداری کنه. ما یک روز ایشون رو بردیم کمیته امداد امام خمینی رضوان الله.
بله.
در اونجا ملاقات، در کمیته امداد من یادم هست چاوز خدا رحمت کنه رئیس آقای نیری،
بله،
خدا رحمت، ایشون رئیس چیز بودن،
سرپرست
کمیته امداد بودن، ملاقات بسیار جالبی بود. در اونجا چاوز مثلا گیلین بافی، عرضم به حضور شما که صنایع دستی،
بله،
و همه یک کارهایی که برای مستضعفین کمیته امداد برای امام توانمندسازی کرده بودن، اون حساب صد امام بود.
بله.
همه رو چاوز می نوشت و واقعا رفته بود اونجا پیاده کرده بود
مدهن.
و سفیر ما رو خواسته بود.
بله.
شماره موبایل خودش داده بود به سفیر، گفته بود شما این موارد رو پیگیری کن و به من بگو که من پیگیری. و به شما بگم چاوز آخه بعضی جا میخود منفی چیز میکنن، چاوز هر قراردادی که با ما میبست پولش نقد میداد. یعنی این دیگه به هر حال ما باید یه مقدار توانمند باشیم و نیروهای خودمون رو مجهز کنیم که فقط به یادداشت تفاهم و قراردادهای الکی خاک نخوره. بعد سومین مطلبی که راجع به آمریکای لاتین عرض کنم، در حقیقت تأثیر پذیری از بحران‌های اقتصادی و مالی، یعنی ضربه پذیرن توی سیستم.
بله.
اقتصادی و مالیشون
آسیب پذیریشون بالاست در مورد. بله. در قبال مخاطرات اقتصادی.
یکی هم فقدان اقتصاد بومی و ملی، که البته در با توجه به روابط خوبی که ما داریم اینها، مثلا با بولیوی، بعدن همینجور که میدونید که خب ما وزیر خارجه‌مون هم در جلسه تألیف رئیس جمهور جدیدشون شرکت کردن و یک سری در حقیقت کارهای دانشگاهی و اینا ما اعلام آمادگی کردیم انجام بدیم. ولی در یک جنبندی خلاصه عرض کنم، که شما اینو اجازه بدید من به مردم ایران بگم که بعضی میگن آقا مثلا چرا شما میرید آمریکای لاتین که اینقدر دوره، بیاید همینجا رو درست کنید. اینجا رو درست کردن یه برنامه ریزی دیگه داره. اینی که من عرض میکنم به دوستان عزیز شنوندگان محترم، اینو خواهش میکنم مد نظر داشته باشید که حدود 50 تا 60 میلیون لاتین تبار در آمریکا زندگی میکنه. این آقای هانتینگتون رو شما همه میشناسید، حتما جوانای عزیز کتاب هانتینگتون رو خوندن راجع به پایان جهان، آینده جهان، تحلیلای سیاسی که میدن و همه روشنفکران و اتاقهای فکر دنیا و آمریکا معتقدن که تا سال 2050 40 بعضی میگن 50 احتمالاً جمعیت سفید پوست آمریکا بعد از لاتین تبار میشن.
درست.
یعنی حتی میگن در ایالت‌های فلوریدا میگن که نزدیک بیش از 1 میلیون خورده 2 میلیون کوبایی فقط در ایالت فلوریدا هستن.
بله.
زندگی میکنن. بنابراین همین تحریک آقای ترامپ میداد برای به اصطلاح جلوگیری از مهاجرت، دیواری که روی مکزیک
بله.
به اصطلاح برنامه چیز کرد که موفق هم نشد و لاتینیا دارن میفهمن، متوجه میشن که باید در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی بکنن و جمهوری اسلامی هم این یه فرصتی است که میتونه در همه زمینه‌ها با توجه به قدرت خوبی که در خاورمیانه داریم، شما میدونید که ما تعداد مسلمان‌هایی که در قسمت‌های آمریکای لاتین هستن اونها عرب تبارای هستن، میتونن یک مجموعه ای از همکاری‌ها رو در آینده
سامان بدن.
امیدواریم که همه جهان بعد از این نابودی ویروس منحوس و مشکلاتی که هست، ان شاءالله که ما بتونیم به اتفاق شهروندان عزیز ایرانی خودمون فرصت باشه برنامه‌های توری خودمون رو با آمریکای لاتین هم ان شاءالله انجام بدیم که برن از نزدیک با مردم آشنایی پیدا.
خیلی متشکرم سال لطفاً مرحوم.
بله راستش خیلی دوست دارم بدونم که از دید یه سفیر زندگی چجوریه بعد از این که دیگه سفیر نیست، دنیای اون سفیر به چه شکلیه، از چه زوایایی تغییر میکنه.
من حدود 11 سال هست که منو بازنشست کرد. درست. یعنی 11 سال. میدونی که سفرهای خارجی تازه بعضی تا 70 سالگی هستن، ما هم طبق اساسنامه‌مون تو ولی حالا بی توجهی شد یهو 60 نفر سفیر رو که خیلی هم سفرهای خوبی بودن گفتن آقا بازنشست بشید شما، جوونا بیان. نه اب نداره اشکال نداره، جوونا باید بیان. ولی واقعیتش اینه که در خارج از کشور دیپلماسی، کسانی که حالا غربی ها که دیپلماسی این جدید و مدرنیسم رو به قول خودشون آوردن که الان هم توش موندن جوابگو نیستن.
الان دنیای شما چه شکلی آقای دکتر؟
من دنیام عالیه. میدونی من برای شما بگم چرا؟
چرا؟
به خاطری که من 10 سال بدون دریافت اضافه کار تمام جلسات وزارت خارجه رو رفتم شرکت. جلسات اتاق فکر است و خود حضور آقای وزیر خارجه و خیلی از دوستانی که اونجا بودن سفران می آمدن و در همین دفتر مطالعات وزارت خارجه که مرکز دیپلماسی عمومی است و اتاقهای فکر هست، اونجا آنفاکتوس کردم. درست بعد از جلسه ای آنفاکتوس کردم که منجر شد به تعویض 3 بیمارستان و قلب باز عمل کردم و حدود شما الان حساب بکنید بعد از 11 سال افتخار میکنم امروز اومدم با همون نفسی که خدا داده به افتخاری که میکنم. یعنی دیگه برای ما هیچی بالاتر از سلامتی نیست دیگه.
نیست واقعا همینطوره. ولی انشالله که هرچه زودتر این کرونا هم تموم بشه.
ولی اشکال نداره. ولی سلامتی مهمه. من عرض میکنم که آدم بتونه مفید باشه برای جامعه.
بله.
برای انقلابش. حالا انقلاب که میگیم بعضی فکر نکنه که ما میخوایم خدای نکرده نسلمون رو ثابت نگه داریم. نه، هر انقلابی پویایی داره و الان ما گام دوم رو داریم ایشالله میگذرونیم.
خیلی متشکریم آقای صالحی بزرگوار که امروز در اختیار دارید، خیلی محبت کردید، افتخار دارید در برنامه ایدانه رادیو گفتگو در افق سیاست حضور پیدا کردید. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. ایشالله که موفق باشید.
متشکریم.
هموطنان عزیزم عیدتون مجدد مبارک باشه. ممنونم که ما رو شنیدید و وقت گذاشتید. مراقب همه خوبی هاتون باشید.
خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده. مجدداً سال جدید رو خدمتتون تبریک میگم و بهترین ها رو هم براتون آرزو میکنم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه برنامه‌های امروز میان برنامه 14 نشان تا تقدیم به شما میشه.
چهارده نشان نشان اول شهید محسن حججی فرمانده گروهان ها را در دفترم خواستم و گفتم یه نفر میخوام همراه خودم ببرم سوریه، وقت چندانی نداریم، سریع یه نفر که متخصص و ورزیده و زرنگ هست اسمش را بدید تا کارهای اداریش را انجام بدیم. هنوز یک ساعت نگذشته بود که نیروها آفتابی شدند. بالای 20 نفر همهشون رو که شنیدم همون اول کار گفتم هر کی یه بار رفته به هیچ عنوان پا توی اتاق من نذاره، اگر هم بیاید فایده ای نداره، نمیبرمتون. همینجا با همسر و پدر و مادرتون تماس بگیرید تا خودم صحبت کنم، اگر راضی بودند اسمتون رو رد میکنم. در بین این همه نیرو با لباس نظامی، محسن حججی با لباس شخصی آمد. نگاهی متعجبانه به سر تا پایش کردم و گفتم کجا بودی؟ گفت مرخصی ساعتی بودم. یکی از بچه ها زنگ زد و گفت چرا رفتی مرخصی؟ دارن اسم می نویسن برای سوریه. یک بار رفته بود، به بردنش حتی فکر هم نمی کردم.
کتاب محسن ما خاطرات همرزمان شهید محسن حججی است به قلم کبرا خدابخش دهقی.
ساعت 2 شب بود که شبکه داعش محسن را نشان می‌داد. یک مصاحبه ازش ضبط کرده بودند با لب‌های خشک، دست‌های بسته و پهلوی تیر خورده، ولی مقاوم و محکم ایستاده بود. ذره‌ای ترس یا درد در چهره محسن نمی‌دیدی. مردانه ایستاده بود. تلویزیون داعش مدام خبر فوری می‌زد و زیرنویس فارسی که تا چند دقیقه دیگر یک ویژه برنامه از یک اسیر ایرانی دارد.
کتاب محسن ما را نشر دارخوین اصفهان منتشر کرده است به قلم کبرا خدابخش دهقی.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره شهید حججی. شهدای ما همهشان عزیزند و همهشان مظلومند. غیر از محسن ما شهدای دیگری هم هستند که آنها را هم به همین ترتیب به شهادت رساندند. شهید محسن نماینده همه این شهدای مظلوم شد، در واقع سخنگوی اینها شد. خدای متعال این شهید را عزیز کرد، بزرگ کرد.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. با چین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
در سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
ایده ایده ایده
موج اف ام رادیو 95.1 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
ایام فرخنده نوروز 1400 بر شما مبارک باشه. امیدواریم سال بسیار خوب و سرشار از موفقیت و کامیابی و بهروزی در انتظار شما شنوندگان عزیز و گرامی باشه.
سین جسی و نوس کج زرین میوان دیا نوردوی دیا بینا نانه چوچه همکر داره نانو کوچه چکان ورخ لانو مخچه روو داین صفره کسین جسی و نوس کج زرین میوان دیا نوردوی دیا بینا نانه چوچه همکر داره نانو کوچه چکان ورخ لانو مخچه چوچکم دل سر شاخه داره بهار ها دیالره سر گل گرتی عبره جور جور چوچکم دل سر شاخه داره روم داریم صفره کسی جسیم و نوسه کی زرید میمان دیال وردائی دیال دیرو نانه چوچه پنکر داره ننو کوچه چکان وره لنو مخچه من دا گرمج چل کچل پرش نرج بخلمیه لرمج ابرا ویشون چاوه روی حیات دیم بر بویه بزلمی غم بلا بویه ابرا اسمین دا گرمج چل کچل پرش نرج بخلمیه لرمج ابرا ویشون چاوه روی حیات دیم بر بویه بزلمی غم بلا بویه چوچکم دل سر شاخه داره بهار ها دیالره سر گل گرتی عبره جور جور چوچکم دل سر شاخه داره روغ داریم صفره کسی جسیم و نوسه کی زرید میمان دیالا مردائی دیالا دیلو نانه چوچه
چه پرپر داره نمال کوچه چنگان وره لنا مخچه
بانان خدا. سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما.
ایرانی مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شو شما
ما دوستشیم بدونیم،
خصوصی تو کردید منو مجبورم بگم،
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگرد. اولش قر میزد ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چه خوشحالی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیت زیاده، کفش ورنی تنگ منظوره و این تنگیش خود صاحب
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی ده تا بیست کارمند دیگه من واقعا اینطوری. گفت نه نمیخواد، حالا بگو دو ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
نه بگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه ها عدد
میگن 2000 تا 3000 یورو یا
بلیط خریدمون بوده 32000. خب اومدم ایران و جاتون خالی تو دو هفته ما روزی 3-4 جا بیاد خواسته.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش با این بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن و بودم ازار خارجی
میشه؟
بالاخره چیز اتفاق میده و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام بده.
آره اون انجام بده،
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیوع حکومت نگید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. در این مجال گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو که در 1 فروردین ماه ایراد کردن به اتفاق میشنویم.
خصوصیات یک رئیس جمهوری رو که به نظر میرسه باید رئیس جمهور مطلوب دارای این خصوصیات باشه، اینا رو من میگم، شما نگاه کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه. یعنی این نظر شخص من نیست، به نظر میرسه هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشه. ثانیا با ایمان باشه، اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. پس با ایمان باشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه. این یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باعث در رئیس جمهور وجود داشته باشه که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشه و با فساد بخواد مبارزه کنه به معنای حقیقی کلمه. دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، یعنی با عملکرد اوتو کشیده و اینها نمیشه کار کرد برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره. یه حرکت جهادی و انقلابی لازمه، بایستی عملکردش اینجوری باشه. به توانمندی های داخل معتقد باشه. بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن، میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لولهنگ که فقط لولهنگ رو میتونن، که نمیدونن که در داخل چه خبر هست. من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود، گفتم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه قرده بچرخن ببینن چه خبر از لحاظ دفاعی در کشور، توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن، معتقد باشن به توانمندی ها و به جوانان معتقد باشن، جوان ها رو قبول داشت، جوان ها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. بنده خب از سابق و جوان ها مرتبط بودم و سال هاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعا هر جایی که جوان ها وارد میشن، من نمیخوام حالا عناوین و اینها رو اسم بیارم، واقعا اینجوریست، گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. خود این رئیس جمهور به جوان ها معتقد باشه، مردمی باشه، امیدوار باشه، آدم مایوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند. یک رئیس جمهوری با این خصوصیات رو پیدا کنید. البته پیدا کردنش برای همه آحاد مردم آسان نیست. خب میتوانند به کسانی مراجعه کنند، از اونا سوال کنند، به هر حال سعی کنند یه چنین خصوصیاتی رو در نامزد ریاست جمهوری پیدا کنند و از خدا بخواهیم که انشالله ملت ایران رو کمک کنه، هدایت کنه خودش، که بتوانند چنین شخصی رو با این خصوصیات بیابند و اون رو انتخاب کنن.
بله دوستان عزیز شنونده، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید که در یکم فروردین ماه ایراد کردند. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. یک بار دیگه ایام فرخنده نوروز 1400 رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم سال بسیار خوب، سرشار از کامیابی و موفقیت و بهروزی در انتظارتون باشه. اما دوستان خوبم، به ساعت 17 رسیدیم. ویژه برنامه به سبک بهار در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد مجله نوروزی.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.